بررسی بازارهای داخلی و خارجی، آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ، در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. به نام خدا. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. این برنامه پلیست بین تازه‌های علوم انسانی و مسائل محیط زیستی. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. دیدن آسمان آبی با ابرهای سفید این روزها برای اکثر مردم، به خصوص کسانی که در ابر شهرهایی چون تهران زندگی می کنند، بیشک به یک آرزو شبیه است. آلودگی هوا یعنی حضور یک، چند و یا مخلوطی از آلوده کننده های مختلف در هوای آزاد به اندازه است که برای انسان مضر بوده و یا موجب زیان رساندن به حیوانات، گیاهان و اموال شود. اما پدیده آلودگی هوا در مناطق شهری یکی از رهاورد‌های انقلاب صنعتی است که از 300 سال قبل شروع و یا با توسعه صنعتی و زیاد شدن شهرها بر میزان و شدت آن روز به روز افسوده می شود. تکیه اساسی بر منابع انرژی فسیلی از قبیل زغال، نفت، گاز و در نهایت آزاد شدن مواد ناشی از احتراق این مواد، فرآورده‌های مضر و زیان بخشی را به همراه می‌آورد که حیات موجودات زنده به ویژه انسان‌ها را تهدید می‌نماید. از نخستین دهه‌های قرن بیستم به دنبال مشاهده ارتباط میان آلودگی هوا و تخریب محیط زیست، بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته تحقیقات و برنامه‌های علمی برای کنترل آلاینده‌های بسیار مضر را آغاز نمودند. اما متاسفانه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای در حال رشد، این مسئله آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته و وضعیت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ روز به روز به وخامت می‌گذرد. به هر حال آلودگی هوا در اثر چهار عامل اصلی تشدید می نماید که عمدتاً از عواقب صنعتی شدن محسوب می شود. زیاد شدن تعداد شهرها و ترویج فرهنگ شهرنشینی، گسترش ترافیک شهری، توسعه سریع اقتصادی و افزایش مصرف انرژی در بخش های دیگر. البته عامل اصلی آلودگی هوا در شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، افزایش بی‌رویه مصرف انرژی در کشور است. از اینکه برنامه پل طبیعت رو مهمان خانه‌های خودتون کردین از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ. من سجاد محمدیان هستم در خدمت شما و در این برنامه در خدمت آقای دکتر مظاهر معین‌الدینی هستیم، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه محیط زیست در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. درود بر شما آقای معین‌الدینی عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه پل طبیعت.
منم عرض سلام دارم، وقت بخیر دارم به جنابعالی، همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین، درود بر شما. آقای معین‌الدینی عزیز، همونطور که میدونید ما در 17 شهریور ماه روز جهانی هوای پاک رو در پیش داریم و به همین مناسبت از اونجایی که خب برنامه پل طبیعت یک برنامه مربوط به محیط زیست هستش، ما این وظیفه رو میدونیم که به این مهم بپردازیم و در رابطه با هوای پاک و آلودگی هوا گفتگو بکنیم. در قدم نخست میخواستم که از شما به عنوان کارشناس محیط زیست این سوال رو بکنم که وضعیت هوای کشور ما چگونه است؟
خب سوال بسیار جامعی هست و شاید پاسخ گفتن به این سوال نیاز باشه که ما ابتدا آلودگی هوا رو تعریف کنیم و از بحث خود واژه آلودگی هوا شروع کنیم.
درسته؟
در حقیقت آلودگی در منابع به این صورت تعریف میشه: هر گونه ناخالصی که در محیط نبوده یا اگر وجود داشته به بیش از یک اندازه‌ای برسه که ما از اون تأثیر بپذیریم، ما بهمون میگیم آلودگی.
بله.
یعنی خود تعریف آلودگی دو بخش داره: وجود ناخالصی ها و قسمت دوم اینه که باید منجر به تأثیر بشه.
درست.
و در رابطه با این موضوع زمانی که ما داریم بحث هوا رو مطرح میکنیم، وجود این ناخالصی ها که میتونه بحث‌های مختلفی داشته باشه، هم بحث مواد عالی، معدنی، ذرات معلق، گازها در یک محیطی به نام اتمسفر یا جو که بیش از اینکه اندازه برسه و بتونه تأثیر بذاره بر روی موجودات، انسان‌ها و حالا موجودات شامل گیاهان، درختان یا بحث غیر زنده در محیط باشه، ما بهش میگیم آلودگی هوا.
درسته؟
اون نکته‌ای که در رابطه با بحث وضعیت کیفیت هوای شهرهای ایران میتونم اینجوری بگم که ما در همه شهرها در دنیا، نه تنها ایران، بحث آلودگی هوا هنوز مطرح است، حتی در کشورهای پیشرفته. و در حال حاضر در کشور ما هم به دلیل جاذبه‌ای که حداقل مراکز استان و کلان شهرها داشتن، ما تجمع انسان‌ها رو در محیط شهری داریم و به اضافه این که خب در حوزه شهرها منابع متنوعی از انتشار آلاینده ها رو داریم.
بله.
خب یکی قسمت این باعث شده که ما در نقاط متمرکز جمعیتی مثل تهران میزان انتشار آلاینده ها بیشتر باشه. در برخی از فصل های سال ما شرایطی رو از نظر هواشناسی داریم که میتونیم تجمع آلاینده ها رو داشته باشیم، مثل فصل های سرد سال.
همچنان.
و در بخشی از سال این ذات طبیعت و وزش بادهای شدید میتونه به گونه آلودگی رو از خارج از شهر یا مناطقی که میتونه خاستگاه گرد و غبار باشه اینو به سمت شهرها بیاره.
درست.
حالا ما از هر دو منبع در شهرهای کشورمون در فصول مختلف به صورت مقطعی داریم. در برخی از زمانها در سال کیفیت هوای شهر تهران میتونه کیفیت هوای خوبی باشه، به عنوان مثال شهر تهران رو میذارم، چون پرال، کرج یا حتی شهر مشهد، اصفهان، اینا به همین ترتیبه. مثلا ما در بهار جابجایی هوا رو داریم، بادهای بهاری خب خیلی معروف هستن.
بله.
و این باعث میشه که کیفیت هوای شهر، اون چیزی که در شهر منتشر شده، همراه با هوا و بادی که میاد رقیق‌تر بشه و اثر آلودگی هوا رو در شهر کاهش بده. ولی جنبه دیگه‌ای ما داریم در حوزه گرد و غبار.
بله.
و در این فصول ممکنه ما دچار طوفان‌های گرد و غبار بشیم. هرچی به فصلهای سرد سال نزدیک میشیم، ما قدرت تهویه محیط شهر کاهش پیدا میکنه به دلیل اون پدیده وارونگی دمایی که یک پدیده کاملا طبیعی هست. بله. هر آن چیزی که منتشر میشه به دلیل تجمع باعث کاهش کیفیت میشه.
درسته.
به صورت کلی ما دو تیپ آلودگی رو در شهرهای کشورمون داریم. در برخی از ماها ما درگیر آلایندهایی مثل گرد و غبار هستیم در دههای اخیر و در زمستان به صورت تجمع آلاینده ها. البته در برخی مناطق گرم کشورمون مثل شهر تهران ما با آلاینده هایی هم در فصل گرم به صورت ثانویه درگیر میشیم.
بله.
که مثل ترکیباتی مثل اوزون که در حقیقت پیشسازهای اونها کمون اکسیدهای نیتروژن ترکیبات عالی هستن و اتمسفر رهایش پیدا کردن و در حضور نور و خورشید و اون گرما آلاینده‌های ثانویه رو ایجاد کردن. ما در کل در کشورمون
که در همین تابستون هم ما شاهدش بودیم. بله. در تهران که دیدیم کیفیت هوا به همین علت به شدت کاهش یافته بودش
و در حقیقت وضعیت آلاینده کشورمون اگر در شهرهای مختلف بخوام یه سیر تاریخی خیلی سریع داشته باشیم.
بله.
در یک زمان ما نوع آلاینده‌ای که داشتیم و منجر به کاهش کیفیت شهرها میشد مونوکسید کربن.
بله.
ولی در حال حاضر به دلیل بهبود سامانه سوخت ماشین‌ها نسبت به گذشته که قبلا سیستم سوختشون یا سوخت‌رسانیشون کاربراتوری بوده، در حال حاضر انژکتوری هست و به اضافه کیفیت سوخت بهتری که داریم ما احتراق کامل‌تر اتفاق می‌افته، ما مونوکسید کربن کمتری داریم. ولی نوع آلاینده‌هایی که به دلیل افزایش تعداد ماشین‌ها و افزایش حمل و نقل داریم حداقل به عنوان یه بخشی از منابع انتشار، نوع آلاینده متفاوت شده.
بله.
و در حال حاضر میتونیم بگیم که تقریبا در همه شهرهای ایران بین 10 روز تا ممکنه 1 ماه ما شرایط ناسالم یا در بعضی از شهرها ممکنه بین 5 تا 10 روز طبق آماری که داریم شرایط خطرناک و در شهرهای کشورمون بابت این اتفاقاتی که خدمتون عرض کردم
داشته باشیم.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
همطور که اشاره کردید شاید بتوان گفتش که آلودگی هوا محصول زیست مدرن ما هستش، حالا چه به علت گرد و غبار که تأثیرات زیست محیطی به دلیل خشکسالی های پی در پی و بیابانزایی هایی که رخ داده، این گرد و غبار توسط باد منتقل میشه به کلان شهرها و در اونجا محصور میشه و مردم هم کیفیت هوایی نامطلوبی رو تجربه میکنند. و آلاینده ها که موضوع دیگری از آلودگی هوا هستش که ما به شدت در ماهای سرد سال شاهدش هستیم و کاملا استشمامش میکنیم رو میتوان محصول زیست مدرن ما تعبیرش کرد. اما کاری نمیتوان کردش با روزگار، با تاریخ، با گذران روزگاران. اما موضوع اینجا هستش که ما به عنوان یک فرد، هر کدام از شهروندان این کشور در مقابل آلودگی هوا شاید مسئولیتی دارند. ما دوست داریم که از بخش‌های مختلف به موضوع آلودگی هوا و هوای پاک بپردازیم و قطعاً به مسئولیت‌های فردی، گروهی، اجتماعی و دولتی خواهیم پرداخت. اما در این قسمت از برنامه دوست دارم که ما به وظایف فردیمون بپردازیم. بدونیم که هر کدوم از ما شهروندان هر کدوم از شهرهای جامعه و کشورمون ایران چه کارهایی رو باید انجام بدیم وقتی که هوا آلوده است و چه کارهایی باید انجام بدیم که پیشگیرانه باشه که هوا آلوده نشه. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
من اینو با 2 تا مثال توضیح میدم که شاید بخوام یک معیاری برای مقایسه اثر آلودگی هوا داشته باشن.
بله.
شنوندگان این برنامه
بفرمایید.
یه مورد این هستش که ما اگر دستمون زخم بشه اونو میبینیم.
بله.
یا اگر جسمی وارد مثلا فرض کنید نکتیز وارد پوست بشه ما اونو میبینیم و درکش میکنیم و سریعا برای رفع اون عارضه اقدام میکنیم.
بله،
ما در حوزه آلودگی هوا به این دلیل برامون یه خورده مبهم شده یا ناآشنا هست که مشکل زیر پوسته، جایی که داره اثر میذاره روی سیستم تنفسی هست که زیر پوست هست و دیده نمیشه و به مرور داره این اتفاق میفته. به همین خاطر مسئله زمانی که تبدیل به یک چالش بهداشتی یا اثراتی که میتونه از نظر پزشکی روی فرد
بغرنج
بشه تازه ما متوجه میشیم.
بله.
قسم دوم در رابطه با بحث اهمیت بحث تنفس هست. ما روزانه ممکنه 2 کیلوگرم نهایتاً غذا رو بخوریم ولی روزانه داریم 24 کیلوگرم هوا رو وارد ریه های خودمون میکنیم نظر حجمی و وزنی که اهمیت خیلی خیلی بیشتری داره، یعنی 12 برابر فشاری که روی سیستم گوارش بدن هست روی ریه ها هست که بتونه اون هوای مورد نیاز زیست رو تأمین کنه.
بله.
به همین خاطر اهمیت اون نعمت خدادادی دیده نمیشه. حالا برگردیم به این مسئله که واقعا یک مسئله حیاتی هست، تأثیر آنی افراد نمیبینن، بلکه تأثیرش با تأخیر هست که به یک حدی برسه و تأثیر اونو ببینن و اگر امروز ما آگاه باشیم از این مسئله و این حساسیت برای ما به وجود بیاد که این موضوع ممکنه 10 سال یا 5 سال دیگه اثراتی روی سلامتی ما بذاره و کیفیت زندگی ما رو کاهش بده، از اونجوری که داریم نتونیم استفاده کنیم، میتونه ما رو به سمت سوی ببره که امروز گام به گام از سلامتی خودمون در رابطه با پدیده آلودگی هوا محافظت کنیم.
بله.
به خاطر بخش اول موضوعی که در رابطه با نقش یک فرده و همونجوری که شما فرمودید یک موضوع چند جانبه هستش که دولت‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، خیلی‌ها درگیر این مسئله هستن که ما 21 ارگان در کشورمون داریم که وظیفه بحث آلودگی هوا رو دارن، ولی اون چیزی که در نهایت ما باید ببینیم سهم افرادم هست به عنوان بخشی برای جلب مشارکت برای بحث هم حفظ سلامتی و هم کار پیشگیرانه. در حوزه مواجهه خب ما هر روز از خونه بیرون داریم میایم، مسیر رو طی می‌کنیم برای یک هدف مسافرت، رفتن به سر کار، مراجعه برای کار اداری، آموزش، و هر روز داریم مسیر رو طی می‌کنیم و در این مسیر مواجه هستیم با آلاینده‌های هوا. ما بایستی برنامه‌ریزی کنیم برای مسافرتمون، مخصوصا زمانی که اعلام میشه وضعیت کیفیت هوا نامناسب هستش. اگه شرایط جسمی خاصی رو داریم سعی کنیم فعالیت بدنی و اون تنفس خودمون رو کاهش بدیم. اگر مشکلاتی داریم از نظر بحث بدنی و بحث تنفسی سعیمون بر این باشه که بتونیم با کنترل مسیرهای رفت آمد، انتخاب مسیرهای کم ترددتر، حتی ممکنه زمان طولانی تری باشه، مواجهه خودمون رو با آلودگی هوا کاهش بدیم یا حداقل روزایی که آلودگی هوا وجود داره از فعالیت‌های شدید بدنی جلوگیری کنیم.
بله.
بخش بعدی این داستان برمیگرده به زمان مسافرت. ممکنه در طول روز زمانهایی داشته باشیم که آلودگی بیشتر باشه و نقش پیشگیرانه هست که اهمیت خیلی زیادی داره. به عنوان یه شهروند من دارم انتخاب میکنم برای مسافرت، پس در حوزه آلودگی هوا از طریق منابع متحرک تاثیرگذارم، پس در مسافرت درون شهری بایستی این مسئله رو در ذهن خودم داشته باشم. انتخاب نوع وسیله مسافرت، مسیر مسافرت میتونه در این میزان انتشار آلاینده ها تاثیرگذار باشه، یا همون بحث معروف تکسرنشینی یا استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی رو در این زمان ها ما به کار ببریم.
بله، ممنون ازتون. آلودگی هوا مبحث بسیار گسترده‌ای هستش و یکی از مباحث بسیار مهم روزگار ما هستش، همونطور که به تازگی انتخاب شایسته خانم شینا انصاری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست کشور که خودشون از اهالی جامعه محیط زیستی هستند در گفتگوی ابتدایی خودشون به اهمیت آلودگی هوا هم اشاره کردند و نشان می‌دهد که مسئولین هم به این مهم توجه ویژه دارند و امیدواریم که به این موضوع به صورت عملیاتی توجه کنند، صرفا در نظر نباشه. و این مباحث هم قطعاً در یک گفتگو به انتها نمیرسه و لازم هستش که به وظایف فردی و کلانتر دولتی، گروهی و اجتماعی خودمون بیشتر بپردازیم تا بتونیم در این راستا تبیین بیشتری داشته باشیم. اما ما در این نشست و در این برنامه پرداختیم به چیستی آلودگی هوا و وضعیت آلودگی هوای کشور رو آیه معین‌الدینی عزیز برای ما شرح دادن و همطور قسمت انتهای فرمایشاتشون اشاره کردن به راهکارهای فردی که ما میتونیم در زمان آلودگی هوا اتخاذ بکنیم رو شرح دادن. سپاسگزارم از شما. ما به انتهای این برنامه رسیدیم. امیدوارم که هوای کشور، هوای شهر و از همه مهمتر هوای دل شما شنوندگان عزیز و شهروندان محترم همیشه پاک پاک تمیز باشه. فراموش نکنیم که در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز عشق، به جز مهر، دیگر بذر نکاریم.
امیدوارم اطلاعاتی که اینجا ارائه شده مفید باشه. من همه شنوندگان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
بدرود.
آنچه شنیدید گفتگوی آقای سجاد محمدیان، کارشناس مجری برنامه، با آقای دکتر مظاهر معین‌الدینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که تقدیم شما کردیم. همچنان با ادامه برنامه پل طبیعت از شبکه فرهنگ با ما همراه باشید. پایان بخش پل طبیعت امروز معرفی کتابی در حوزه محیط زیسته. این بخش رو با اجرای امین خرمی تقدیم شما میکنیم.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه دوستداران و علاقه‌مندان عاشقان محیط زیست و بزرگوارانی که پل طبیعت رو برای شنیدن انتخاب کردند. امین خرمی هستم. بنا به رسم معهود در فصل و فرازی از این برنامه به معرفی یکی از کتاب‌های حوزه محیط زیست می‌پردازم. کتابی که برای برنامه امروز انتخاب کردم نامش هست انرژی و عدالت، به قلم جناب آقای ایوان ایلیچ که جناب دکتر محمد علی موحد اون رو ترجمه کرده و نشر نو اون رو منتشر کرده. مفهوم یا مسئله‌ای به نام عدالت پیش از آن که بخواهد در پیشوند یا پسوند لغتی قرار بگیره، قطعاً یکی از مهمترین کهن الگوهایی است که بشر در هر ساحت از زیست خودش سعی در تحقق اون داره، چه آن که حتی در بسیاری از موارد وقتی ما این صفت رو در قالب یک انسان مورد کنجکاوی یا کندوکاو و مداقه قرار میدیم، او رو به عنوان یکی از شخصیت‌های والا و بالا از نظر شخصیتی طبقه بندی میکنیم. اما وقتی زلف مسئله عدالت رو با مسئله‌ای به نام محیط زیست گره میزنیم، این دیگر فراتر از یک رسالت انسانی برای هر یک از آحاد و ابنای بشری است که بر این کره و جهان اسیری دارن زیست میکنن، خاصه وقتی مؤلفه به نام انرژی که رمز دوام، بقا، پویایی و حرکت تمامی جوامع و البته مردمانی است که در آن جامعه ها و سامان ها و دیار ها مشغول زندگی هستند. تا اینجا فکر نمی کنم با هم دیگه هیچ مشکلی داشته باشیم، اما مسئله اینجاست که در سایه زیادی خواهی بشر برای رسیدن به رفاه بیشتر در همین زیست اسیری که داره اون رو پشت سر میذاره، در نوردیدن با سرعت و بلا انقطاع رشد سرعت فناوری، تکنولوژی، آنچه که البته ما در حوزه اصلا ساحت علم مکانیک میخوانیم و میدانیم و مینامیم، عمیقاً با مفهومی به نام انرژی در ارتباطه. انرژی هایی که از میلیون ها سال به دست ما رسیده، ما اونها رو به عنوان سوخت های فسیلی میشناسیم تا انرژی های تجدیدپذیر یا انرژی هایی که امروز در روایت رسانی اونها رو انرژی پاک میگوییم، مانند انرژی خورشیدی یا نظایری از این دست، و انرژی هایی که در ساحت علوم عالی و علوم پیشرفته در حقیقت یاریگر بشر شده، مثل انرژی هسته‌ای. تمامی این ساحت‌ها رو، یعنی چه آنچه که میراث قرن‌ها و قرن‌ها و هزارها و هزارهای زیست زمین در ساحت بدل شدن آن فسیل‌ها، آن انباشت‌های گذشته به سوخت‌های فسیلی، نفت، گاز و نظایری از این دست، البته که مشتقات اون چه آنچه که در ساحت نعمت خدادادی مانند انرژی خورشیدی، انرژی باد و نظایری از این دست هست، و آنچه که در ساحت پیشرفت علوم خاصه علوم هسته‌ای شکل گرفته را آقای ایلیچ در دایره مفهوم قرار داده. اما در هر فصل با هر نگاه و بر هر نگرش دو مؤلفه رو به شکل مستقیم با مخاطب خودش عنوان میکنه. ذیل مجموع یا کلیدواژه عدالت نخست رویکرد علمی این مسئله رو مورد نظر قرار میده. مثلا به این نکته اشاره میکنه که در سایه تفکر کشورهای سلطه‌گر و استعمارگر، با وجود آنکه بسیاری از دانشهای علوم جدید در اختیار اونهاست، اما قاره پهناوری مانند قاره افریقا که پرت تابشترین قاره از نظر انرژی خورشیدی هستش و در حداقل بخش شمالی این قاره ما شاهد وزش بادهای شدیدی در بسیاری از این کشورها هستیم، این دو انرژی، یعنی انرژی های تجدید پذیر خورشیدی و بادی، کمترین بروز و ظهور رو داره، چرا که اجازه انتقال دانش رو بهش ندادن. در حوزه انرژی هسته‌ای که خب دیگه قضیه خیلی 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 محدودتر و مربوط به چند کشور در حقیقت میشه که عضو کنوانسیون انرژی هسته‌ای در جان یا همون MPT هستند، و خب بسیاری از کشورها از سوخت‌های فسیلی دارن استفاده می‌کنن، سوخت‌هایی که می‌دانیم چه بلایی بر سر زمین آمده، آن چیزی که ما اون رو داریم در سایه گرمایش زمین و افزایش بلایای طبیعی، حجم بالای گرمای تابستان، حجم بالای سرمای سخت و سوزان زمستان و نظایری از این دست داریم می‌بینیم. به همین سبب با این نگاه علمی همواره یک تسکار، اون بخش دومی که عرض کردم در ساحت کلیدواژه عدالت آقای ایلیچ مطرح میکنه، اون بخش دوم تسکاری است، زنهاری است، تلنگری است که به هر یک از ما شهروندان، نه دانشمندان، نه کسانی که با این دست از انرژی ها سر و کار دارن، بر مفهوم عدالت، به نقش هر شهروند در رعایت کردن الگوهای مصرف انرژی اشاره کرده که علاوه بر این که میتواند ضمانتی برای باقی ماندن بخشی از این انرژی ها مانند انرژی های فسیلی برای آیندگان باشه، سهم بسیار بالایی در کم شدن مقوله‌ای به نام گرمایش زمین داره. جواب دکتر موحد هم در ترجمه این اثر تلاش کرده عموم مخاطبا رو در نظر بگیره. زبانی بسیار بسیار سلیس داره این کتاب و نشر نو هم خب می‌دانیم جزو ناشران کاملا شناخته شده در حوزه محیط زیستی است. امیدوارم تبرق کتاب انرژی و عدالت به قلم جناب آقای ایوان ایلیچ، ترجمه جناب دکتر محمد علی موحد و نشر نو، فضای دیگر برای متفاوت نگاه کردن به سهم هر یک از ما در بهره بردن از مصرف الگوهای انرژی و فرار کردن از حوزه انرژی های فسیلی به سمت انرژی های پاک و تجدید پذیر باشه. تا فرصت شنیدار بعد، یا علی، خدا نگهدار.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد تا پل طبیعتی دیگر بدرود.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی.